خدمت شما که بحث ما توی اون بخش اول صیغه هم تمام شد و بخش دوم هم تمامه که بحث ظهور هم در وجود باشه. این ما فردا مبحث ثالث خواهیم رفت. حالا چرا عرض میکنه؟ اما مطالبی که باید به صورت جمع‌بندی بگیم اینا را اتخاذ اینو باز تکرار میکنم، همینطوری که دارید میاد جلو اتخاذ مبنا بکنید. اگر اتخاذ مبنا همینجوری بکنید، کم کم اتخاذ مبنا میشه میره جلو. بعد یه 5-6 سال که برید دیگه کلش رو اتخاذ مبنا کردید یا میتونید بکنید. ولی اگه اتخاذ مبنا کنید این همینطوری زیاد میشه. حجم اطلاعاتتون تو اصول البته افزایش پیدا میکنه، قدرت نقادیتون و اینا هم بالا میره، ولی مجتهد نخواهید شد چون مبنا ندارید. بی مبنا هم کسی مجتهد نمیشه. نگید حالا من مبنا از آن یقین، حالا یه جا دو جا آدم به مبنا نمیرسه، خب احتیاط میکنه دیگه. آخرش میگید بین این 5 تا مبنا این 3 تا رو قبول ندارم، بین این 2 تا مرددم، ایرادی نداره. ولی تا همینجا پیش بره، کما کما همینا هم که ما میخونیم، اینطوری نیست که لزوما هر جا به یک نظر متعین در واحد برسن، ولی این کار رو حتما بکنید تا آخر بحثا، و الا بعدا دوباره برگشتن و درست کردن و اینها نمیشه. مثل اینکه یکی بگیم آقا مثلا کفایه بخون، میگه الان بعدا درست میکنه، هیچ وقت درست نمیشه. چون هر چی بخونی بعد کار بعدی داری، کار بعدی داری. شما اتخاذ مبنا بکنی مجتهد متجزی بشی، بعدم کارهای دیگه ای داری، نکنی هم بعد اطلاعات میره بالا از کارهای دیگه. همین کارا رو همینجا انجام بدی. تو این بحث اینجا اولین مطلبی که باید اتخاذ مبنا بکنید این هست که در مورد معانی مختلفی که برای صیغه امر ذکر شده، اولا اینا اصلا معانی هستن یا معانی نیستن. ما طبعا لمدارس خمسه قائل شدیم که اینها معانی نیستن. دید اینا 5 تاش رو من گفتم معانی نیستن، اینها دوائی در ظرف استعمال هستن. اولین دلیل ما بر این مدعا، دلیلمون بر این چه؟ اولین دلیل ما این هست که ما اینها رو کی میفهمیم. اگر یادتون باشه پارسال گفتم، تو ماده امرم گفتم، شما باید نحوه تبادر رو لحاظ بکنید. ما کی اینا به ذهنمون بگید متبادر میشه؟ وقتی که اگر از مفرد بفهمیم اینا میشن مستعمل فی، اگر از جمله بفهمیم اینا میان توی استعمال. درستی یا نه؟ بعد اگر از مفرد بفهمیم و حاقی باشه میشه موضوع الله، حاقی نباشه که موضوع الله نیست. بنده به وجدانم مراجعه کردم، شما هم مراجعه کنید. کی تهدید میفهمید؟ کی تعجیز میفهمید؟ کی تسخیر میفهمید؟ کی ارشادی بودن میفهمید؟ کی اهانت میفهمید؟ کی دعا، امتنان، اکرام الی آخر 25 تا مفاتیح الاصول رو میفهمید؟ من که به وجدانم مراجعه کردم تو ترکیب میفهمم، تو جمله میفهمم. پس میفهمم اینا مال ظرف استعمالند، اینا دوائی استعمالند، اینا مال مستعمل و فی و موضوع لست سیدن ها نیستن. این سیدی اخوی گفت تفکیک ها بی خوده این زمان اینا کفایه که میخواد بگو مستعمل و فی همون استعمال کجاش همونه. به وجدانتون مراجعه کنید ببینید کی میفهمید. من از مفرد حقیقتش بیش از نسبت طلبیه تو هیئت امر و بیش از فرمان و دستور تو ماده امر نفهمیدم. شما هم خودتون مراجعه کنید. اگر از مفرد فهمیدید خب اینا میان توی مستعمل و فی و موضوع الله. اگر از مفرد میتونید حرف بزنید، اگر از مفرد نفهمیدید و مثل ما دید تو ترکیب میفهمید، پس معلوم میشه اینا مال ظرف استعمالن، پس اینا دوائی هن. ذکر اینها به عنوان مستعمل و فی و موضوع الله غلط بود. این دلیل اولی که ما بر این مدعا داریم. موضوع الله و مستعمل فی چون جفتشون مدلول تصوریه، وقتی من از مفرده به تنهایی نمیفهمم، از ترکیب دارم میفهمم، پس معلوم میشه این مال ظرف استعمال نه مال چه مستعمل و فی چه بنو موضوع الله و لذا میره دوایی است.
اینکه شما
برای مفرد حاقی باشد بعد تازه وقتی مفرد شد برای اینکه بفهمم این موضوع الله یا مستعمل و فیه فقط باید احراز کنم توادر حاقیه و الا ممکنه این مستعمل و فی باشه ولی موضوع الله نباشه، مثل مجاز مشهور که اونجا معنای مجازی به ذهن میاد ولی خب موضوع الله نیست. من باید احراز کنم حاقیه، یعنی سایر مناشه مثل کسرت و فلان و بهمان اینجا وجود ندارن و معتقد شدیم پارسال خواستید مراجعه کنید که حاقی بودنم محرز نمیشه مگر این که اینو ما در موارد متعدد در مقامات عدیده کنترل کنیم و الا با یه مقام و یه مورد نمیتونیم احراز کنیم حاقی بودن رو. حتی من اشکال کبروی نداشتم اگر توادر از کلمه باشه، این از مفرد باشه و حاقی هم باشه، اینجا موضوع الله من حرفی ندارم احراز میشه، منتها اولا از مفرد باشه نه از ترکیب، بعد تازه اگه مفرد باشه بعد حاقی باشه، بودم این حاقی بودن قابل احراز نیست صغرویاً احراز نمیشه مگر اینکه در مقامات عدیده کنترل بشه تو حالات مختلف. ولی یه وقتا یه قرائنی وجود داره ناخودآگاه اثر میذاره و شما ملتفت نیستی، اما اگه تو جاهای مختلف چک کردی همینه، اون موقع میتونی مطمئن بشی که این حاقی بوده. اینا رو پارسال عرض کردم. اما حالا تو اینجا کار به این حرفا کشیده نمیشه، چون اصلا من کی بزنم اینا متوادر میشه؟ هندت ترکیب. این دلیل اول ما بر این مدعا بود.
اونجا فرق بین این که مخاطب کی میفهمه، متکلم کی اراده میکنه. مخاطب خب بعد جمله تمام شد تا بفهمه، ولی متکلم که ممکنه همون موقع که میگه افعل منظورش
فایده نداره، بدائیه
تعجیز باشه،
اون که به درد موضوع الله نمیخوره. بابا جان موضوع الله
مقام اثبات با ثبوت فرق میکنه.
آقا به اثبات و ثبوت چه کار دارم؟ آقا بعضا اینجا اثبات و ثبوت میشه.
الان مخاطب کی میفهمه؟ شما میگه مخاطب کی میفهمه؟ وقتی جمله تموم شد میفهمه. درسته؟
من کی گفتم مخاطب؟ گفتم شما کی میفهمی؟ من به وجدان خودم مراجعه میکنم ببینم کی تهدید را میفهمم. بحث ببین مقام اثبات و ثبوت ربطی به اینجا نداره. ما اینجا بحث رو موضوع الله و مستعمل فی و استعماله. موضوع الله و مستعمل فی چه ثبوتش چه اثباتش مفرد مدلوله، بگو تصوریه، استعمال مدلول تصدیقیه، چه ثبوتش چه اثباتش. من عرضم این بود این چیزهایی که اینها مفاتیح اصول نام برده 25 نام برده اینا همه در ظرف استعمال فهمیده میشن. حالا چه ثبوتیش
فهمیده میشن،
چه اثباتیش
فهمیده میشن. اصلا میگم بحث فهم میشه یه بحث دیگه.
چرا؟
بحث اراده متکلم مهمه. متکلم در چی استفاده
شیخ خلا موضوع الله باید فهمیده بشه یا نه؟ موضوع الله که ما علم غیب که نداریم. بله یه جا من خودم واضحم، خب اونجا خودم واضحم، مثلا شما اسم بچه تو میذاری خودت واضحی، ولی در عمده موارد ما خودمون واضح نیستیم. خب باید این وضع رو بفهمیم. چجوری باید بفهمیم؟ با علائم وضع باید بفهمیم دیگه. کجا بس بیاریم؟ ما که اولا هیچ کسی علل مختار واضح کل زبان نیست، هر کسی حالا ممکنه یک کلمه دو کلمه چند تا کلمه وضع کرده باشه، کل زبان رو واضح نیست. پس وقتی میخواد رو موضوع الله سخن بگه رو اون واژه هایی که خودش وضع بگید نکرده، خب باید بفهمه. با چی باید بفهمه؟ با علائم وضع. حالا من سوالم اینه با این علائم کی میفهمی؟ من که بحث ثبوت و اثبات متکلم مخاطبی منظورم نیست. من میگم شما وقتی که میخوای موضوع الله رو پیدا بکنی باید این علائم کجا عمل میکنه، تبادرت کجا عمل میکنه. عرض من اینه تبادر تو این 25 تا تو ظرف استعمال عمل میکنه. پس معلوم میشه این مال مدل تصدیقیه. تو ظهور میاد، من حرفی ندارم تو ظهور بیاد، ولی دیگه موضوع الله نمیشه. این یک دلیل. دومی که بر این مدعا داریم، ما دلیل آقای بروجردی رو دلیل تمامی میدونیم، یعنی معتقدیم که اصلا اینجا اگه دوایی بخوام قید موضوع الله بشن غیر از اون بحث تبادر ها محضور عقلی داره. چرا؟ به خاطر اینکه این دوایی در اینجا علت میشن برای بگید اون صیغه، اون انشاء صیغه. غیر از اینه شما به دایی واجب کردن انشاء میکنی، به دایی ارشاد انشاء میکنی، به دایی چه میدونم امتنان ارشاد میکنی. این دوایی علت میشوند برای بگید
انشاء.
خب وقتی علت برای انشاء میشن، وجودشون تقدم داره بر انشاء. اگر بیان بشن قید موضوع الله، لازم بیاد تجافی یا تناقض به لحاظ تقدم و تأخر رتبه. آیا احمدی شاهرودی استاد ما این اشکال رو موقعی که ما بهش میگفتیم قبول نداشت و جوابی میداد که اون جواب رو ما اون موقع پذیرفته بودیم، تو دفتر اونم نوشته بودیم، ولی بعدن که فکر کردیم، یعنی هم نه الان هم وقتی کفایه میگفتیم، فکر کردیم جواب تمام به نظر نمیاد. جواب ایشون این بود، میگفت که تفکیک بکنیم. ببینید یه مشابه رو ما جای دیگه داریم، مثلا میان توی واجب تعبدی توسلی میگن قصد امتثال امر متأخر از امره. چجوری میخواد تو متعلق امر عقص بشه؟ بعد جواب میدن که یکی به وجود هل
علمی،
دیگری به وجود هل عینی. اونی که متأخر عینیه، اونی که متقدم علمی. بعد میگه اینجا ما میتونیم همین کار بکنیم که تجافی پدید نمیاد. یکی به وجود هل عینیست، دیگری به وجود هل علمیست، پس تجافی پدید نمیاد، مشکلی پدید نمیاد.
علت به وجود سبق. علمیه الان.
علت سب کن. اینه که من دیروز خودم بهت گفتم سب کن. هر شبت این از این. ما بعدم که فکر کردیم به نظرمون رسید این بیان رو نمیشه اینجا گفت. البته اینجا یه نکته بگم، حالا حقیقتیست. اون موقع که آیه همه شاهد این حرف رو مازد، ما پذیرفتیم و قانع هم شدیم اون موقع. بعدم فهمیدیم اشتباس. ولی این که بعضی از دوستان دیروز مثلا همینو به ما گفتن، مثلا شما همین اشکال گفتید، یعنی همین بنا همیشه رو گفتید، این قابل تحسین شده. شما الان که مثلا سال چندم خارجی؟
اول
خارجی. نسبت به ما که سال دوم خارج بودیم جلوتری نیست. نه الان ما سال دوم خارج. چون ما اون موقع که سال دوم، سال اول خارج تا اول اوامر رسیدیم، اون موقع که میرفتیم تو اول اوامر خود. سال دوم از اوامر شروع شد. این همون سال دوم ما به این اشکال اصلا بزنون نرسته بود. استادمون گفت و قانع شدیم. ولی همین که بزن شما میرسه، پس خطور ذهنی شما نسبت به سال دوم خارج ما جلوتر بوده. ولی چرا این اشکال وارد نیست؟ دقت کنید.
و بنا...
ببینید در این موارد تجافی معلول از علت، تو تعبدی توسلی هم همینو میگن دیگه.
شما تو اونجام قبول ندارید این اشکال؟
حالا تا اونجا برسیم. صبر کن شیخ، شش ماهی که بدونه نیومدی. صبر کن. تجافی مرزد اونجا هم میگن، اونجا هم میگن مثلا قصد امتثال امر اگه بخواد تو متعلق عقص بشه، قصد امتثال امر معلول امره، پس متأخر از امره. حالا متأخر بخواد توی متقدم عقص بشه، میشه تجافی معلول المرتبته. درست شد؟ این اینجا. بعد جواب میدن میگن اونی که در متعلق عقص میشه وجود علمیه، اونی که متأخره وجود عینیه، پس بنابراین تجافی پدید نمیاد. اینجا ما های احمد شاهدی میگفت اونی که علت بشه دایی به وجود هل علمیه، اونی که در متأخره دایی در ظرف متأخر به وجود هل عینیه، پس تجافی پدید نمیاد، اشکال آقای بروجردی وارد نیستش. عرض شد حالا الان ما چرا به نظر ما میاد اشکال های بروجردی وارد بود؟ ببینید این که یه طرف علمی یه طرف عینی بشه مشکل حل میشه، این کبراش درسته، ولی بعد ببینیم اونجا این تطبیق میکنه یا نمیکنه. الان دایی مولا بر انشاء هیئت امر بحث حقیقیه، یعنی بحث حقیقی به وجود عینی یا به وجود علمی؟
عینی.
بحث عینی که حقیقتا هست، بحث حقیقی وجود عینیه دیگه، بحث حقیقی که علمی نیست. بحث حقیقی که هست و در نفس مولا حقیقتا این بحث وجود دارد، این علت می شود برای انشاء هیئت امر. مثلا من حقیقتا می خوام شما را برانگیزانم نحو العمل، چون می خوام حقیقتا شما را برانگیزانم نحو عمل، حالا به شما میگم آقا درس بخون، انشاء می کنم هیئت امر را برای شما. پس بعث حقیقی علت است برای انشاء هیئت امر. حالا اگر این بعث حقیقی بیاد عکس بشود در موضوع هیئت امر، لازم میاد چیزی که در رتبه متقدم بوده علت بوده عکس بشود در چیزی که در رتبه متأخره، و این نمیشه. این فرق میکنه با تعبدی توسلی خیلی جادیه. در تعبدی توسلی اونی که علت وجود حقیقی نیست، وجود علمی است. یعنی فرض میکند مولا که اگر امر بکند، بعد خدمت شما عرض شود او میرود امتثال میکند. امتثال امر حقیقی تو رتبه متقدم نیست، وجود علمی امتثال حقیقی متقدم میشه و وجود عینیش متأخر میشه. به تعبیر اصفهانی در علتهای غایی و معلولی که علت غایی وجود علمی باشد، معلول وجود عینی باشد، تجافی پدید نمیاد. این حرف درسته، اما در اینجا وجود عینی علته نه وجود علمی. بعث حقیقی علته.
چه؟ اگر وجود عینی بود که الان باید انشاء در خارج وجود می داشت.
نه اصلا قبل از انشاء بعث حقیقی هست. بعث حقیقی داییست.
بعث به نمت اراده است.
چی؟
بعث به نمت اراده
است. اراده بعد اراده تو انشاء تازه اگه باشه. بعث حقیقی. یعنی حقیقتا من این رو می خواهم. این اراده حقیقی من، بعث حقیقی من، این قبل از اراده انشاء، حالا ارادهش که ممکن نداریم، قبل از طلب انشایی و امر محققه. یعنی اراده حقیقی به همون وجود حقیقیش علته، بعث حقیقی به همون وجود حقیقیش علته، نه اونی که علت وجوده بگید علمیش باشه تا بگید مشکل تجافی پدید نمیاد. لذا ما این حرف های بروجردی رو هم اینجا میپذیریم. نمیدونم جا افتاد یا نه. اراده حقیقی علته، نه وجود علمی اراده. اگه وجود علمی اراده علت بود، آره همون جوابی که اونجا بود اینجا میومد، ولی اینجا اون جواب نمیاد. مراجعه کن به نفس خودت. ببین الان شما وقتی که دستور میدی، امر میکنی، علت امر کردن چی؟ برای چی امر میکنی؟ هدف علت امر کردن چی؟ آیا تصور میکنی بس را؟ تصور میکنی ارشاد را و امر میکنی؟ یا بس حقیقی داری؟ اراده حقیقی بگو داری؟ بعد چون اراده حقیقی داری، حالا اراده انشا، اراده انشایی که مهم نداری دوباره تکرار کن، طلب انشایی میکنی که با این طلب انشایی اعتبار کنی چیزی را به ذمه مکلف تا مکلف به اونی که میخوای برسه. ولی بعث حقیقی قبل از این انشا وجود داره، حقیقتا وجود داره در نفس مولا، وجود علمیش نیست. لذا این دلیل هم تام داریم. پس مدعای اول، آیا اینها معانی هستند یا اینکه اینها دوایی هستند و معنا نیستند؟ بذار تمام بشه. نه نکته نمیخوام بعد بگم. معانی هستند یا دوایی هستند، مختار ما شد که اینها دوایی هستند، مال ظرف استعمالند، معانی نیستند. و ذکر اینها در معانی و بعد ادامهش که الان مشترک معنوی یا حقیقت و مجازه، این به اصطلاح درست نیست. اصلا این ادامهش هم یه غلطه به دو دلیل. یکی وقتی به توادر و مراجعه کردیم اینها را در ظرف استعمالی یافتیم، نه در مدلوله بگید تصوری تو مدلول تصدیقی یافتی، ثانیاً اون محضور عقلی تجافی هم اینجا به نظر ما وارد میشه. مطلب دومی که باید عرض کنم، مرحوم و شما هم بعدن اتخاذ هم بکنید، مرحوم ناینی یک بیانی داشت که بعضی از حیات مشترک بین خبر و انشان، بعضی حیات فقط مال انشان، بعضی حیات فقط مال خبر هم. اصل این حرف حرف متین و پسندیده است و اشکالی هم توش نیست. مثلا هیئت فعل ماضی و مضارع توی هم خبر میان هم تو انشا بیتو، اما هیئت مثلا اضرب تا حالا تو خبر نیامده، کما اینکه از اون برم ما خبرهایی داریم که توی انشا تا حالا نیامدن، مثلا زیدون زاربون تا حالا نیدیم توی انشا به کار بره. منتها نکته ای که اینجا میخوام اضافه بکنم اینه که اینها در حد ظهور قابل قبوله، ما برای اینها برهان عقلی نداریم. حالا نمیگم اینه ناینه قبول نداشت، ناینه چیز نگفت، ولی میگم این اضافه رو باید گفت. ما برهان عقلی نداریم مثلا بر این که فعل جمله اسمیه نباید در بگید انشاء طلب به کار بره، یا برهان عقلی نداریم بر این که ماضی و مضارع در هر دو بتونه به کار بره. اینها بر اساس ظهوراته و البته ظهورم حجته و ازش تبعیت میکنیم، متا در حیطه همون ظواهره. لذا همونطور که بعضیاتون بعد از درس پرسیده بودید و عرض کردم، شما مواردی هم الان ذکر بکن برای اینکه یک جمله اسمیه بگی و اراده انشاء بکنی، حتی انشاء فعل. من با این دست نمیکشم، باید منشأ ظهور من را از بین ببرید. من وقتی تتبع میکنم در روایاتی که در اینها انشاء به کار رفته نگاه میکنم، میبینم جایی که جمله خبری در مقام انشاءه فعل ماضی و مضارع زیاده. من ندیدم تا حالا جمله اسمیه برای طلب فعل، ولی ببینم ظهور عوض نمیشه، چون کثرت در یک طرف و ندرت طرف مقابل باز منشأ ظهوره. شما یا باید اونقدری بیاورید که این کثرت اینور رو از بین ببرید که و ندرتی اینور ایجاد کنید که حرف شما ظهور بشه، یا لااقل کثرت ما رو از بین ببرید تا ظهور منعقد بشه. چون روی این بحث بعدا در جمله خبری در مقام طلب و بحث آکدیت ما بیشتر سخن خواهیم گفت، ادامه این رو هم میذارم برای بعد. اینم مبنای دوم که عرض کنم. مبنای سوم، سب کن چه؟
انشاء طلب یا انشاء فعل؟
هیچ کدوم، انشاء نسبت طلبی هست میگه. مبنای سوم، خب بعد حالا هیئت هم کدوم معنا درسته؟ پس معنای اول اینایی که گفتن معنای اصلا معنا نیست. مطلب دوم، آیا حیات به اصلا شما عددها میتونید جا به جا کنید، اینا چیزایی که باید اتخاذ هم نمیشه، آیا حیات خدمت شما عرض شود این حیات مختص به خبرن، مختص به انشان، مشترکن، و این چجوریه وضعیتش؟ ما حرف نایه رو قبول داریم متداریته ظهوران. مطلب سوم، خب اگر اونها معنای هیئت امر نیستن دوایین، پس معنا چی چیه؟ به نظر ما مشخصا وقتی که قائلیم وضع موضوع الله خاص، پس معنا باید یه معنای جزئی بشه و اون معنای جزئی طبیعتا نسبت میشه، متا نه خود نسبت، چون نسبت اسمه، نسبت بالحمل شایع، و اون نسبت بالحمل شایع به نظر من دقیق ترین بیان همون بیان مرحوم اصفهانی. مثلا ناینی میگه مثلا ایغایه، این نسبت ایغایی یعنی مثلا خود این ایغا یه چیز قشنگ روشنی نیست، یا ارسال یعنی فرستادن، یا نمیدونم نمیخوام بگم طلب، اما مرحوم اصفهانی قشنگ بیان کرد ما همونو قائلیم.
نسبت محرکیه،
نسبتی که در حقیقت بین سه چیز برقرار میشه، یکی منشأ، یکی اون مکلف، و یکی همون ماده‌ای که در انشاء به کار میره، که در حقیقت آمر میخواد تحریک کند اون مأمور را، یعنی مخاطب را، به جانب مأمورون به، که همون ماده است که به کار رفته. حالا چرا میخواد او را تحریک کند بخواد به اون ماده؟ حالا یا برای اینکه بهش بگه که تو اصلا قدرت نداری برای این کار، یا تهدیدش کنه، یا وجوب بیاره، یا هرچی. این هم مطلب سوم که مبنای ما این شد. شما هم روی این فکر کنید.
چی؟
تحریکیه شد.
نسبت تحریکیه بلحمل شایع از آمر به مأمور نسبت به اون ماده مأمورون
بده. مطبعش
نکنه
بخاطر اینکه
خودمون
نسبتی این معنا رو میرسونده.
حالا اگه شما میگید میرسونده که خب
تحریکی
ما اینو قائلیم آقا. اگر بقیه هم قبول دارن مرحبا به ناصر، اگه قبول هم ندارید خب مخالفید بحث میزنید. من نگفتم جدیده، گفتم باید این مبانی اتخاذ بشه. حالا شما میخواید بگوید جدید، میخواید بگوید قدیم، این مبانی باید اتخاذ بشه و این بیان رو هم اصفهانی داشت، اونا نداشتن. حالا یا چون واضح میدن نگفتن یا هرچی، این بعد اتخاذ میشه. شما هم برای خود بعد اتخاذ مبنا کن.
این تصویر
رو
میشه از
نسبتا
که چون حیات یا قوالبی هستن
اینا رو قبول ندارم. نه اینا درست نیست. متبادل هیچ وقت از هیئت قالب کلی نیست. شما همیشه ببین، شما تو هیئت امر از اول ببین، این نیستش که اول یک کلی قالب به ذهن من بیاد، بعد متناسب با ماده‌ای که در کنارش، این مزید نظر اونایی که میگن همه قبول دارن. حالا تو مدارس خمسه نبود هست، همین که الان ایشون گفت قائل داره. حالا چون میخوام رد کنم، رد تندی هم میخوام بکنم، اس نمیاد. این در ذهن ما نمیاد که اول یک قالب کلی بیاد، بعد نگاه کنم به اون سیاق عبارت، بگم خب اینجا امره، قالبش میشه قالب بعثیه، اونجا نهی، اونا اینو میگن دیگه، قالب میشه قالب زجریه. نه، خوب دقت کن چی میگم. اونی که به ذهن بنده متبادر میشه از اول زیغه، نه اینکه اول یه چیز کلی به نامه بگید قالب میاد، بعد بر اساس اون محتوایی که توی قالب ریخته شده تعیین پیدا کنه. صبر کن. اونی که از اول به ذهن میاد در هیئت امر یک نسبت تحریکی است، اونی که فقط اینجا میتونه عوض بشه اون مبعوثون الیه
ماده،
همین، نه اینکه اول قالب میاد. اصلا این نیستش. از اول یک قالب، اگر قالب بگید از اول یک قالب زیغ میاد. اونی که فقط در سیاق تغییر بگید
میکنه
بر اساس سیاق و ترکیب و چینش و ماده‌ای که خود شده، اون طرف نسبته که میشه تو امرش میشه مأمورون به، تو نهیش میشه منهیان عن، تو استفهامش میشه مستفهمون عن. به عبارت ثانیه، قبول نداریم هیئت یک معنای عام مشترک معنوی داشته باشد که بعد در ماده ها، حالا میگم هم اشکال شده، هم بعد در قالب های مختلف خصوصیات مختلف پیدا کنه. نه، مفهوم اولی نیست. ببین موضوع الله بعد از کجا به دست بیاد؟ با علائم وضع رجوع کن ببین تبادرت چیه. در بعد عجیب اینه، حالا اگه مرحوم امام این حرف رو زد، چون اون موقع هم که وضع موضوع لخاص رو میگفتن اشکال میکرد که میگو اصلا من این چهار قسمی قبول ندارم فلان بهمان، خب ایشون اونجا اشکال میکرد. حالا اینجا مگه این حرف رو بزنه رو مبنا خودش میزنه، ما مبنایی باش موافق نیستیم. ولی عجیب از این آقایونه که اینها اونجا حرف امام رو رد میکنن و میگن نه خیر، این تقسیم چهارتایی درسته و سه تاش واقع هم شده، این که شما میگید یا دوتایی یا چهارتایی درست نیست. بعد اینجا که میرسن میخوان همه حرف امام بزن، اصلا این حرف درست نیست. شما اگه اونجا حرف امام رو قبول کردی، چیز قبول نکردی و گفتی هیئت وضع موضوع الله خاصه، اصلا نمیتونی اینجا بپذیری معنای غالب را، چون غالب دیگه موضوع الله خاص، موضوع الله خاص میشه نسبت. رو مبنای خودش اشکال نداره. من که نگفتم اون رو مبنا، اون حرفی که امام اینجا میزنه با مبنایی که اونجا میگه هماهنگ. بعد اونجا هم به این صراحت نمیگه واسه خاص بودن، فقط جواهر اینجوری نوشته به این شکلش. اونی که در کل این تقریرات و فقه به دست میاد اینه که امام این نحوه تقسیم مشهور چهار قسمی رو قبول نداره، اما اینکه امام بگه هیئت وضع خاص موضوع له عامه، این فقط تو جواهره، بقیه تقریرات نیست. ما هم قبلا هم گفتیم در دوران بین تقریری که نویسنده تأییدش نکرده ولی تو دور آخر باشه با اونی که نویسنده خودش نوشته و تایید کرده قائل نیستیم که حتما اون آخری که تایید نشده مقدم باشه. آره، ولی به هر حال امام این مشخصه که اونو قبول نداره، موضوع الله هیئت را عام میدونه، حالا وضع خاص موضوع الله عام میدونه یا وضع عام موضوع الله عام میدونه، نه موضوع عام. این خودش مشخصه، فقط تو جواهر اونطوری گفته، لذا حرف اینجاش با اونجا هماهنگه. این می‌خواستیم اس نریم نذاشتید که آره با اونجاش هماهنگه، ولی خب ما که اونجا هم قبول نکردیم، گفتیم هیئت موضوعش خاصه. وقتی میگم موضوع خاصه، این متواتر زیغه، اصلا معنا نداره من بگم. لذا اولا این که هیئت
میگم با موضوع خاص میشه تعریف کرد،
نمیشه، خاص میشه نسبت، غالب خاص نیست،
ممکنه نسبت نیست، ممکنه نسبت بین سه چیز نیست، نسبت بین
عزیزم شما میگه غالب، دقت کن، غالب
یعنی هیئت یک
نسبت متعدی بین دو چیز ممکن نیست. نسبت متعد، نسبت وقتی نسبت اشراقیه میشه یا نسبت مقولیه میشه که فعل لازمه، دو شی میشه. وقتی نسبت مقولیه میشه که فعل متعدیه، سه چیز میشه. و توی قضیه امر هم تعدی وجود داره، شما همیشه میخوای تحریک کنی به جانب یه عملی، تعدی نه تعدی لازم متعدی، اون منظورم نیست که مفعول بداشته باشه، تعدی میخوای بکنی به یه جانب عملی. بنابراین اینجا اصلا نسبت دو گونه مفروض نیست، نسبت دو گونه، یکی تو اضافه اشراقیه که یکی دیگری را ایجاد میکنه، مثل خداوند نسبت به ما، که خداوند نسبت ما به خداوند نسبت اشراقیه. وای امشادی میگفتی میگو اینا منقل میخوان، منقل نه، حرف حقه، نسبت اشراقی، خداوند ما را ایجاد کرده دیگه، نسبت اشراقی. اینجا دو تاست که یکی عین الربط به دیگری
است. اشراقیین
اینا را قبول دارن، اهل تحقیق قبول دارن، حرف میزنه. خب ما عین الربط به خداوند هستیم، حالا اون بمانه، اون که اینجا نیست، اینجا که نمیخواد بگه که عین الربطه. یکی هم نسبت مقولیه است که به شیء ثالث تعدی نداشته باشه، اونم که در اوامر و نواهی نیست، چون در اوامر و نواهی شما نه عملی مد نظرته. بنابراین اینجا نسبت سه تا طرف پیدا میکنه، یکی منشأ یا آمر، یکی منشأ یا مأمور به، و یکی هم ماده، و از اول همین به ذهن میاد، یعنی متبادر از اول زیغه و همینه. و عجیب از کسی که قبول بکند اونجا موضوع لعیت زیغه، بعد اینجا بیاد اول یه عنوان انتزاعی عام درست کنه. من تغییرات سیاق رو منکر نیستم، مطمئن اون تغییرات سیاق تأثیرش فقط تو اون ماده است که اونم تو تعیین مصداق مبعوثون الی اثر داره، و الا حقیقت این نسبت رو تغییر نمیده. اینم راجع به این مبنای سوم بود که عرض کردم. مطلب چهارم، مطلب چهارم که خیلی مطلب مهمی هم هست اینه که خب حالا این، چون این خیلی ببین این اثر مهمی داره، این یه وقت شما ظهور در هیئت رو بر وجود میگید بلوز، اونجا این خیلی مهم نیست، چون شما اگر ظهور هیئت در وجود رو بگید بلوز، اون بر اساس وضع میاد و کاری هم به مقدمات اکراد نداره. ولی اگر ظهور در هیئت رو گفتید بل اطلاق، اطلاق هم در صورتی که به داعی بعث حقیقی باشه، لذا اگر امر به داعیه ارشاد باشه دیگه ظهوری در وجوب نخواهد داشت. فکر نمی کنم کسی هم ممکنه این باشه، ظهور در وجوب نخواهد داشت. خب از این ور مهم شد که شما ظهور در داعیه بحث حقیقی رو چه ظهوری دانستید، این هم که ما قائل شدیم ظهور اطلاقی بلوز نیست دیگه. خب وقتی ظهور در بحث حقیقی رو بل اطلاق دونستیم، خوب دقت کنید، و از اون ور ظهور در وجوب رو هم دوباره بل اطلاق دانستیم، یک اتوبانی اتوماتیک وار درست میشه از هیئت هم تا وجوب، و اینجا این مهم دیگه، اینا تفکیک پذیر نمیشن، خوب دقت کنید. لذا اونایی که هر دو رو اطلاقی دونستن مثل آقای حائری آشق عبدالکریم و مثل آقا ضیاءالدین عراقی شما دقیقاً این حرکت اوتوماتیک وار رو توشون میبینید. لذا وقتی در ظهور در وجوب بحث میکنن یا وقتی که در ظهور در دعای بحث حقیقی بحث میکنن یکی میشه. چرا؟ چون ما میگیم امر ظهور اطلاقی پیدا میکنه در این که به دعای بحث حقیقی بوده باشد، بعدم وقتی امر به دعای بحث حقیقی بود هیئت امر ظهور اطلاقی پیدا میکنه در وجوب. این دوتاش اطلاق لذا اوتوماتیکی پشت سرمه. اینجا یه مبنای مهمی هست که حتما باید اتخاذ مبنا کنید. و اگه به اطلاق قائل شد، اگه نشد که چی؟ اگه گفتید ظهور در بحث حقیقی بلوضعه که چی؟ اگه ظهور در وجوب رو تو هیئت گفتید بلوضعه، بازم هیچی. ولی اگر هر دو اطلاق دوستید حتما باید اینجا اتخاذ مبنا کنید که این اطلاق رو ذاتی میبینید یا لحاظی میبینید. آقا ضیاء لحاظی دید. البته بیانی که من اون جلسه گفتم یه بیان تعبیرم اشتباه بود، گفتم چون گفته ملازمه عرفیه میشه اطلاق لحاظی، نه این درست نیست. ملازمه عرفیه بچه ها آدرس هم دادم در رفتم نگاه کردم دیدم نه، ولی مدعا درست بود. آقا ضیاء توی همون عبارت یه نعم داره، تو نعم میگه ما برای اینکه بتونیم این ظهور اطلاقی در بحث حقیقی رو نتیجه بگیریم باید احراز کنیم مولا در مقام بیان بوده ولو بلست. همین رو دوباره تو ظهور در وجوب هم تکرار میکنه. پس روشنه که اطلاق رو اطلاق لحاظی دیده. آیه حائری آشمند، آیه حائری هم که ذاتی بود.
اینجا اصالت الجد که میگه
لحاظیه
چیه؟
اصالت الجد برای وجوب لازمه.
اصل
اوغلایی چیه؟ اصل اوغلایی دیگه خودش اصالت الجد که منشأ ظهورش همون همونطور که مرحوم اصفهانی هم داره اینو. اصفهانی هم تو منشأ ظهور که میگفت مثال که میخواست بزنه برای همین اصل اوغلایی اصل تطابق مثال زد،
تطابق مراد
استعمالی بله. اینا هم منشأ ظهورن، اینا هم ظهورن، منشأ ظهورشون هم همون قرائن عامه است. خدا قرائن عامه محدود مقدمات حکمت نیست، اینا هم میشن قرائن عامه. حالا حرف تو حرف نیاد. بله ما قائلیم اطلاق لحاظی، یعنی هم اطلاق ذاتی باشه، هم ظهور هیئت امر در بحث حقیقی ذاتیه، هم ظهور هیئت امر در وجوب ذاتیه. اینا خیلی اثر داره چون همه جا شما نمیتونید مقدماتیات رو احراز کنید تو فقه.
حضرت امر در وجوب
اونم میگیم ذاتیه، اونم ذاتی
باشه. شما فرمودید من به اطلاق میگیرم،
هنوزم میگم اطلاق
مقدمات من منظورشه.
اونجا هنوز اونجا بحثش هنوز نیومده، ما اونجا الان اصلا اونجا ما صحبتی از ذاتی و بگو لحاظی نکردیم. یاد باشه قصد داشتم بگم، اگه یاد باشه گفتم فرداش امامو میگم، بعد که رفتم دوباره نگاه کردم قصدم آشکار کردم میگم، دیدم زوده گذاشتم جلو که اینجا میگم. بعد دوتاشو ذاتی خالیم، شما هم باید اتخاذ مبنا کنید. البته ممکنه شما مثل آغازی ها اولی رو مثل اصفهانی اولی رو اطلاقی بدونید، ولی چون بعد ظهور در وجوب رو بلوز بدونید دیگه خیلی براتون ثمره پیدا نکنه. ولی اگر هر دو رو اطلاق بدون اثر داره. و این حالا دوتا راه داره که الان ما فرمولای شهید صدر رو اینجا بیاریم، فرمولا رو بررسی کنیم، بعد ببینیم با اون فرمولا به چی میرسیم. اینو میذاریم برای تعبد و توسل، چون خود شهید صدر همونجا گفته، همونجا بحث میکنیم. اینجا فقط رو مسلک مختار، چون ما اون فرمولا رو قبول نداریم. ما
میگیم ذاتیه،
شهید صدر قول بهتا ذاتی مونتا اونجا فرم باشه. ما فقط اینجا این رو اشاره میکنیم که ما باید مراجعه کنیم به این وجدان خودمون. یکی با ما بعد میگه آخرش وجدان میکنی دیگه چیکارت کنیم، هر کی هم نگاه میگه برو وجدان خود، وجدان به وجدان خودت مراجعه کن. ببین اگر مولا با همون شرایطی گفتن، مخصوصا اگه شما الزام رو هم قائل بشید مثل آیه قائلی که دیگه بیشتر نگیدم مولای عالی و مستعلی هیئت امر رو برای شما به کار برد و طلب رو شما فهمیدید، قرینه ای هم نیاورد که ارشاد ترخیص فلانه، در همین موالی عرفیه آیا همین که قرینه نمی بینند خودشون رو موظف میبینن یا نه؟ سوال
من منشأش رو میخوایم به دست بیاریم آقا، نه اینکه اصل اینکه موظف
چی
من بگم
به خاطر
در مقام امتثال بودنش که همون بحث حکم عقل در مقام بیان بودن، ولی نه از حیث خود ظهور این،
یعنی منشأش ما الان به دست نمیاریم به عرف عقلا رجوع بکنیم.
منشأ ظهور من قبلا هم به شما گفتم منشأ. آقا شیخ خدا من دارم میگم ما هر دو رو ظهور اطلاقی پذیرفتیم، الان میخوام ببینیم اطلاق ذاتیه یا لحاظی. اونی که میگه منشأ بالوضعی قبلا ردش کردن، گفتم هم تو تبادر نمیاد، هم این که اون مشکل عقلی آقای بروچردی هم قائل شدیم، پس اون رو گذاشتیم کنار. الان اطلاقی قائل شدیم، دوران بین ذاتی و لحاظیه. اگر لحاظی بوده باشه در رویه موالی و عبید تا مقام بیان رو احراز نکنن،
ولو
بالاصل تا نبود قدر متیقن در مقام تخاطب رو احراز نکنن، تا هیچ کدوم اینا رو احراز نکنن بحث حقیقی نمیگیرن و الزام هم نمیفهمن.
ولو بالاصلی که ندارم میگن، یعنی
ولو بالاصل
زحمت ننداز
نمیشه
اصل جاری کنی،
همه جا که نمیتونی اصل جاری کنی برادر من، لا اله الا الله. اصل کجاست؟ کفایه گفتم اینو بر نخونه، ولی گفتن آدرس بدادم تو مطلق و مقید مقدمات حکمت مولا در مقام بیانه، اونجا گفتم اصالت البیان مال جاییست که دوران بین اصل بیان و اصل اهمال باشه. اما اگر بیان من جهت معلوم باشه من جهت اخرى مجهول باشه، ما اینجا اصالت البیان نداریم. مثال معروفم فکلوم ما هم سکنه، که شما الان میدونید بفهمید آیه در مقام بیان از جهت این که گزیدن سگ ها میتنه میکنه هست، حالا شک میکنید در مقام طهارت دیگه نمیتونید اصالت البیان جاری کنید. بنابراین شد بنابراین اینطوری نیست که شما همه جا اصالت البیان داشته باشید، در اونجایی که دوران بین بیان و اهماله. من میدانم مولا چیزی را به ذمه من داره قرار میده، پس اینو از این جهت مقام بیان رو میدونم، منتها نمیدانم این میانش بیان ایجابی میخواد باشه یا استحبابی میخواد باشه یا ارشادی میخواد باشه. درست شد؟ اینجا که اساس بیان ندارم. اگر اطلاق لحاظی باشد در این فرض در رویه موالی و عبید نباید، باید عبد رو معذور بدانن، چون عبد نمیتونه اینجا مقدمات حکمت را احراز کنه. خوب دقیقا کجا رو میگم ها؟ به وجدان خودتون مراجعه میکنید، جایی رو که مقدمات حکمت قابل احراز نیست ولو بالاصل، که کجا میشه؟ جایی که مقام بیان من جهت مسلمه من جهت اخرى مجهوله. بعد از اون ور قرینه‌ای بر استحباب ارشاد اینها از طرف اون رئیس بیان نشده، آیا عبد رو در این فضا اغلا معذور میدانن یا نمیدانن؟ این رو باید تو ارتکازتون بیابید. برهان فیثاغورثی هم نداره، همینه. البته اگه فرمولای شهید صد درست بود میشد رو همون فرمول ها بین ذاتی و لحاظی قضاوت کرد، ولی خب اونا به نظر ما تمام نیست. پس کلن چه اینجا چه هر جای دیگه دوران بین ذاتی و لحاظی شد، شما این رو باید کنترل کنید، باید جایی رو در نظر بگیرید که مقدمات حکمت قابل احراز نیست ولو بالاصل، که کجاست؟ جایی که بیان من جهت معلوم من جهت اخرى مجهوله. بعد قرینه ای بر ترخیص نیاورده. من که وجدانم میگم اغلا عبد را معذور نمیدانم، واسه همین میگم این اطلاق ذاتیه. شما هم مراجعه کنید، اگر معذور دیدید حرف آغازی ها رو باید بپذیرید.
معذور دانستن و عدم معذوریت فقط در مقام امتثال است، نه در مقام ظهور الفاظ. شما
اونو بعدن انشالله خواهیم رسید که اطلاق ذاتی کار کردش، اینو بعدن میرسیم بهش بحث میکنیم، زیر همون شهید صد بحث میکنیم، که شهید صد اینو بحث میکنه که اطلاق ذاتی کار کردش فقط در امتثال نیست. اینو تو تابوت توسل بحث
شما اینجا کلام آقای سبحانی آورده بودید و فهمیدید که ایشون ظهور بالعقل میدونستن و با همین کلام اشکالی هم که کرده بودید میفهمیدید که اینجا در مقام امتثاله نه در مقام خود.
هنوز هم میگم حالا
خب اگه اون حرف رو بزنید همون چیزی که شما همه تدریک کردید از اطلاق ذاتی دقیقا بازم همینه.
یه مقدار باید صبر کنیم برسیم به تعبدی و توسلی. شهید صد اونجا مطرح میکنه که چه اطلاق ذاتی چه اطلاق لحاظی هر دو از حیث کاشفیت یکسانن و به ملاک کاشفیت از محتمل اعتبار میشن. ما اونجا حرفمون رو خواهیم زد که بین اطلاق ذاتی و لحاظی از این جهت فرق قائلیم و کاشفیتی که تو اطلاق لحاظی قائلیم در اطلاق ذاتی قائل نیستیم. اینا رو اونجا میگم. ولی وجوب رو
اطلاق ذاتی چیه؟
بذار اونجا برسیم. بلعقل اینجا گفتنش در ظهور خطاست چون همه عقل رو قائلن، دعواشون رو منشأ ظهوره. اما اطلاق ذاتی منشأی رو به شما نشان میده، لذا خطا نیست. منتها این منشأی که نشون میده چقدر کاشفیت بگو دارد یا اصلا دارد یا ندارد، اینو اونجا توضیح میدیم. و اشاره بکنم ما میگیم در رویه عقلا در مقام امتثال بیش از مقام امتثال استفاده نمیشود مگر اون لوازمی که عقلا بار کنن، بعدم به حیطه همون لوازم کاشفیت بده.
خب پس
اینم مبلای چهارم. حالا اینو بعد بذارید من اطلاق ذاتی لازم اونجا با کاشفیت توضیح بدم. این چهار تا مبنا رو شما هم اتخاذ مبنا بکنید.
چهار تا
سواله. فردا انشالله میریم سراغ قضیه جملات خبری در مقام طلب. چهار تا رو فکر کنید، مخصوصا رو چهارمی. والحمدلله رب العالمین.
آقای قائمی حاجی سر درس گفتن این کلام مرحوم آخون که دا به دایی بحث باشه رو، این قید الوزن نه قید موضوع له،
هیچ کدوم درست نیست. بازم مدل تصوری باشه
مگر شرط اشکال آقای بروجردی دیگه وارد میشه که میگن که این
اشکال دیگه ای وارد میشه. بله علت و معلوم
اون چه اشکالیه؟
اشکالش این میشه اگر شرط وضع باشه، اگر کسی اون رو رعایت
نکنه
نباید
غلط بشه.
نباید غلط بشه.